پس از محمد ابن علی نیز به ترتیب جعفر ابن محمد، موسی ابن جعفر، علی ابن موسی، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی و پس از او فرزندش مهدی هم نام و هم کنیه من است. اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبتش طولانی می گردد تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند بر عقیده به او باقی می مانند. حدیث معروف لوح که از جانب خداوند هست و چندین حدیث دیگر از حضرت علی، امام باقر، امام صادق و امام رضا علیهم السلام نام جانشینان و امامان پس از پیامبر به همین ترتیب آمده و تأکید شده که آخرین آنها منجی موعود امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است.
چشم غزال اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی ز لاله زار تو زیبا نگارم. چشم غزال اسیر
امام عزیزم، بیتابانه منتظر صیحه حضرت جبرئیل هستیم که مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف آمد.
شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت، شب نمیشو چکیده از چکام ام باران رحمت.
ارجمندان، آیه 59 از سوره نساء پیروی از امامان و اوصیای پیامبر را هم ردیف اطاعت از خدا و پیامبر بزرگوار اسلام قرار داده. در سوره احزاب آیه 33 نیز خداوند تأکید می کند خدا چنین می خواهد که هر پلیدی و آلایشی را از شما خانواده نبوت ببرد و شما را از هر عیبی پاک و منزه گرداند. به باور مفسران این آیات حاکی از آن است که این بزرگواران از جمله حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همچون جدشان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از گناه و اشتباه بدور هستند تا مورد اعتماد و اطمینان مسلمانان برای فرمانبرداری کامل قرار گیرند. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های مهم منجی آخر الزمان عصمت و پاکی از هر فکر و عمل ناپسند و اشتباه است. اهمیت این خصوصیت از آنجا مشخص می شود که اگر مردم در تصمیمات و اقدامات رهبر یک قیام و حکومت جهانی خطا و لغزشی ببینند، در پیروی از راهش سست و گمراه و در اطاعت از او مردد می شوند. اما با وجود مقام الهی عصمت، همگان بر رهنمودها و تعالیم آن حضرت با رغبت و اعتماد کامل عمل می کنند و خیر و سعادت دو جهان را کسب می کنند.
خدا به حبیبش میگه من شفا میدم، اما در زمان ولی یأس به سبب او. یعنی الان باید بری در خونه امام زمان. خدا وعده داده من قطعا زمین رو تطهیر میکنم، پاک میکنم به وسیله آخرین ذریه تو از اعداد. شرق و غرب زمین رو تملیک حجت ابن الحسن میکنم، عالم را در اختیار او قرار میدم، بادها را به تسخیر او در میآورم، بهترین ابزارها و اسبابها رو در اختیار مهدی تو قرار میدهم، همه ی هستی رو در اختیار او قرار میدهم. او مظهر قدرت الله هست.
عزیزان، در دعاهایی که مربوط به حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است، انتساب ایشان به رسول خدا و اهل بیت ایشان فراوان به چشم می‌خورد. از جمله در دعای معروف به استغاثه و امام زمان می‌خوانیم: سلام بر تو ای مولای من، ای صاحب الزمان، سلام بر تو ای فرزند رسول خدا، سلام بر تو ای فرزند امیر مؤمنان، سلام بر تو ای فرزند فاطمه سرور بانوان جهانیان، سلام بر تو ای فرزند پیشوایان و حجتهای معصوم و پیشوای همه خلایق، سلام بر تو ای سرورم، سلام کسی که مخلصانه ولایت و سرپرستیت را پذیرفته است.
غم هجران تو معنا شدنی نیست که نیست، بی تو این دل به خدا وا شدنی نیست که نیست، گرچه بین تو و ما فاصله افتاده ولی بی خیالت شدنم ما شدنی نیست که نیست. بین ما هیوز احال تو ما بی خبریم، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجود یکی همه از تو نشانی دارن، ای تو لحظان تو پیدا شدنی
دوستان عزیز. به پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parsudi.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناه.
بین ما هیوز احال تو ما بی خبریم، قربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجودی که همه از تو نشانی دارن، ای تو لحظان تو پیدا شدنی.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. بنده حسن‌زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر طالبان با صدور فرمانی دریافت حقوق اعضای این گروه به صورت همزمان از دو سازمان را ممنوع کرد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور فرمانی به تمام نهادهای دولتی دستور داده است تا اجازه ندهند کارمندان از دو سازمان مختلف معاش یا حقوق بگیرند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله، با سلام، وقت بخیر. از قندهار رهبر طالبان بار دیگر یک فرمان تازه را صادر کرده و در این فرمان از تمامی نهادهای حکومت افغانستان خواسته است که همزمان هیچ کس حق ندارن که از دو لحاظ همزمان معاش و یا امتیاز حقوق بگیرند. در دستور و فرمان تازه هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان آمده است که هیچ کس در هیچ نهاد این حق ندارد و او با صدور فرمان به تمام نهادهای دولتی دستور داده است که کارمندان نمیتوانند همزمان از دو نهاد دولتی معاش دریافت کنند. در فرمان منصوب هیبت الله اخوندزاده افزوده شده است که در صورتی که ماموران دولتی از دو منبع یا از دو جای دولتی معاش بگیرند، هر دو معاش آنها قطع می شود. پارسال و پس از تسلط طالبان بر افغانستان، وزارت مالیه این گروه از میزان معاش مقامات طالبان پرده برداشت و گفتش معاش ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان 228,750 افغانی و معاش ملا محمد حسن اخوند رئیس الوزراء این گروه 198,250 افغانی می باشد. آن زمان هم حتی احمد ولی حکمل سخنگوی وزارت مالیه طالبان گفت که پایین ترین معاش 5,000 افغانی از ماموران بسط 8 است. بر اساس معلومات وزارت مالیه در کابل، وزیران حکومت طالبان 138,000 و 250 افغانی و والیان 91,500 افغانی معاش میگیرند. در حکومت پیشین معاش بر یک سیستمی بود که معاش شد چند برابر این فرامین تازه طالبان بوده و حتی معاشات امتیازی و دلاری بوده که همه آن اکثریت آن البته قطع شده است. از طرف دیگر گزارش های هم بودن که طالبان در چند منبع در برخی موارد معاش میگیرند و این دستور جدید رهبری طالبان هم نماینگر این هستند که حتما منابع طالبان و مسئولین طالبان یا مقامات طالبان معاش چند منبعی داشتند و از همو خاطر رهبری این گروه مجبور شدند که چنین یک فرمان تازه را صادر کنند.
تشکر میکنم از همکارم آیه زاهد. افراد مسلح ناشناس سه مرد از جمله یک صراف را در شهر کندوز به قتل رساندند. حافظ عبیدالله عابدی سخنگوی پلیس طالبان در کندوز گفت پنجشنبه شب در حوزه چهارم اداره پلیس شهر کندوز مهاجمان مسلح یک صراف سرشناس منطقه به نام بارز، پسرش و منشیش را به قتل رساندند. در این حادثه که در آن انگیزه مهاجمان مشخص نشده است، دو فرد دیگر نیز زخمی شدند. با این حال گروه تروریستی داعش در افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد نیروهای این گروه سه تن از شیعیان را در شهر کندوز هدف قرار دادند که بر اثر آن دو تن کشته و یک تن زخمی شدند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت محمد اشرف غنی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی کرد. حمدالله محب مشاور امنیت ملی حکومت غنی در مصاحبه با رسانه‌های خارجی فارسی زبان برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی و ادعا کرد برای جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره‌ای جز ترک افغانستان نداشته است. او یک بار دیگر فرار خود و غنی از کابل را توجیه کرد. این در حالی است که بسیاری از شهروندان و نظامیان پیشین افغانستان میگویند که به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه یک معامله صورت گرفت و مقامات حکومت پیشین قدرت را واگذار کردند. گفته می شود که قرار بود عصر روز سقوط کابل یعنی 24 اسد یا فردای آن محمد اشرف غنی با حضور مقامات بلندپایه به قطر برود و با رهبران طالبان در خصوص انتقال قدرت به توافق نهایی برسد، اما پیش از آن از افغانستان گریخت. منابع محلی در ولایت بغلان میگویند که در نتیجه درگیری داخلی میان نیروهای طالبان در ولسوالی برکه این ولایت سه طالب کشته شدند. منابع محلی بر رسانه‌های افغانستان گفتند که این درگیری میان دو گروه از طالبان ازبک تبار و پشتون تبار در قریه گرداب جمالی ولسوالی برکه این ولایت در یک قرارگاه روی داده است. با گفته منابع در نتیجه این درگیری سه تن از طالبان پشتون تبار کشته و فرمانده این قرارگاه زخمی شده است. مسئولان محلی طالبان در بغلان در این مورد سکوت کردند. در این اواخر درگیری‌های داخلی میان طالبان در شمال افغانستان افزایش یافته است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی بر اقتصاد ایران و تامین مواد غذایی در این کشور فشار وارد کرده است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست عالی رتبه شورای امنیت در موضوع امنیت غذایی و مخاصمات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری کووید 19 و آثار منفی درگیری‌های بین‌المللی مختلف همگی بر بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 14 از تحریم‌های آمریکا رنج برده اثر گذاشته است. تخت روانچی اضافه کرد علاوه بر این میزبانی از چندین میلیون آواره افغانستانی نیز بر اقتصاد ایران از جمله در تامین مواد غذایی فشار آورده است. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه جهانی و کمک کنندگان بین المللی موظفند با تعهدات خود عمل کنند و کمک‌های تکنیکی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی مستقر در ایران ارائه دهند. دخت روانچی با اشاره به گزارش جهانی بحران‌های غذایی در سال 2022 و وضعیت کشورهای منطقه‌ای درگیر بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از نبود امنیت غذایی رنج میبرند و به کمک فوری نیاز دارند. و افزود ایران با سازمان‌های بین‌المللی برای رسیدگی به وضعیت خاص امنیت غذایی در افغانستان همکاری می‌کند. سفیر ایران در سازمان ملل تأکید کرد در شرایط چالش برانگیز کنونی انتظار داریم که جامعه جهانی به مردم افغانستان در غلبه بر مشکلات کمک کند. و با تاکید بر لغو محاصره غیرقانونی غزه و اوضاع سوریه هم اشاره کرد و گفت ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یک جانبه میلیون ها نفر را در این کشور آواره، معیشت مردم را نابود، تجارت و تامین مواد غذایی و زراعی را مختل کرده و زیر ساختها را آسیب زده و دسترسی به منابع حیاتی را محدود کرده است. صدر اعظم آلمان در نشست خبری با امیر قطر درخواست خود از طرف های مذاکره کننده در وین برای لغو تحریم ها را مطرح کرد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان امروز در نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر بدون اشاره به خروج غیرقانونی آمریکا از برجام و بدعهدی اروپایی ها در قبال این توافق هسته‌ای از طرف های مذاکره کننده در وین برای لغو تحریم ها خواست فرصت موجود برای رسیدن به توافق را از دست ندهند. امیر قطر نیز در این نشست ضمن ابراز امیدواری در زمینه حصول توافق در مذاکرات وین برای لغو تحریم برای کمک بعد دست یا به این توافق اعلام آمادگی کرد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم ها که از 27 دسامبر 2021 آغاز شد 11 مارچ 2022 با پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا وارد یک دوره تنفس شد و مذاکره کنندگان برای مشورت های سیاسی به پایتخت های خود بازگشتند. از آن زمان تا کنون طرفین از پیشرفت در مذاکرات و کم شدن موارد اختلافی سخن گفتند، ولی موضوع تضمین ها و خارج کردن اشخاص حقیقی و حقوقی از لیست قرمز و از مجموعه تحریم ها همچنان از مواردی است که آمریکا به عنوان ناقض برجام تصمیم سیاسی لازم را برای حل و فصل آن اتخاذ نکرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می سپارم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود به شما و تشکر که همچنان با رادیو دری همراه هستین. رازهای زندگی در این لحظه به سمع شما عزیزان میرسد.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با مجموع برنامه رازهای زندگی و با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان، امروز با شما دوستان عزیز از علل و پیامدهای افسردگی سخن میگوییم. یکی از اختلالات شایع روانی افسردگی است. این بیماری در رفتار فردی و اجتماعی انسان تأثیر عمیقی میگذارد. پدیده افسردگی و آثار آن از دیدگاه‌های مختلف مورد بحث کارشناسان قرار گرفته است. از دیدگاه پزشکی، افسردگی پدیده ای است که غالباً بر اثر ناراحتی و غم و اندوه شدید با وجود می آید. افسردگی نیروهای بدنی و فعالیت‌های جسمی را کاهش می دهد و موجب خستگی مفرط، بیخوابی، بی‌اشتهایی و حتی اختلال در عملکرد قلب و عروق می شود. از دیدگاه روانشناسی نیز، افسردگی احساس اندوهی است که بر اثر اضطراب و فشارهای روانی به وجود می آید. این حالت علاقه انسان را به انجام فعالیت‌های روزمره کاهش داده و احساس ناامیدی، ناتوانی، عدم اعتماد به نفس، نگرانی، بدبینی و زودرنجی را بر روح و روان آدمی مستولی می کند. عوامل بسیاری در پیدایش افسردگی در انسان مؤثر است. برخی از اندیشمندان عوامل زیستی و ژنتیکی و عده دیگر آن را زائده عوامل محیطی و اجتماعی دانستند.
سلام، زهرا زهره‌بندی هستم، دکترای روانشناسی. موضوع مورد بحث امروزمون راجع به افسردگی هستش. افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانشناختی هستش. با توجه به شرایطی که این روزها در جهان ایجاد شده و بیماری کرونا گریبانگیر مردممون شده، افسردگی در حین بیماری و بعد از بیماری کرونا به وفور دیده میشه. علت اساسی افسردگی کاهش ناقل‌های شیمیایی مغز هستش که سروتونین یکی از اساسی ترین این ناقل هاست که ضد افسردگی عمل میکنه. اصلا به عنوان هورمون سرخوشی و لذت ازش نام برده میشه. علتهای زیربنایی این کاهش ناقل شیمیایی میتونه موقعیت اجتماعی افراد، محیط کارشون، محیط زندگیشون، مشکلات مالی، نداشتن مهارت حل مسئله، نداشتن اینکه فرد نمیتونه مسائلشو حل کنه، اون حالت آستانه تحمل پایین رو داره، تمام اینا دست به دست هم میده و فرد میره توی فازی که خودش رو سرزنش میکنه، از هیچ چیزی لذت نمیبره. در کل وقتی بهش میرسیم میگیم حالت چطوره؟ میگه حالم خوب نیست. عنوان کلی که فرد میگه که یا من افسردم، در صورتی که افسردم یک کلمه کلیه و یک سری علائمی از خودش نشون میده. غمی که حل نمیشه، فرد توی انزوا قرار میگیره و به صورت کل یک فرد تو مرحله گندیدن میره، مثل یک مردابی که راهش به رودخونه بسته شده، در خودش قرار میگیره، منزوی میشه، هیچ چیزی به نظرش خوب نمیاد، افکار منفیش بالا میره، خود ارزشمندیش پایین میاد، دیگه خودش رو یه آدم توانا و کارآمد نمیدونه و به دنبال اینها عوارض بروز میکنه. دیگه نمیتونه سر کارش مفید باشه، تو زندگی با زن و بچه یا همسرش خوب رفتار کنه و همینجور این زنجیره منفی جلو میره. اگر ما بذاریم که فرد بگیم که اشکال نداره، بذار تو خودشه، کم کم خوب میشه و دوباره یک ریتم خود به خودی بدیم برای این درمان، معمولا فرد درمان که نمیشه همچنان بیشتر و بیشتر در خودش فرو میره. همونطور که علتهای مختلفی داره برای ایجاد افسردگی، راهکارهای متفاوتی هم برای درمانش وجود داره. برای درمان افسردگی راهکارهایی که فرد از این انزوا، از این در خود ماندن نجات پیدا کنه، بتونه مفید باشه، از تواناییش استفاده کنه، کارآمدتر بشه، حتما باید با مشاوران متخصص مشورت کنه و راهکارهایی رو برای اصلاح رفتارش، شناختش، احساسش بگیره و بتونه یک زندگی سالمی رو در هر شرایطی، چه شرایط نرمال، چه شرایط غیر نرمال پیش بگیره. شاد و پیروز باشید.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق،
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما خوبان، برنامه رازهای زندگی را میشنوید از رادیو دری و امروز با موضوع افسردگی در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، یکی از مؤثرترین راهکارها برای درمان افسردگی ایجاد امید در دل انسان هاست. گوستاو لوبون، نویسنده فرانسوی، میگوید بزرگترین خدمتگزار عالم همان کسانی هستند که توانستند بشر را امیدوار نگه دارند. اگر نگاه منصفانه با آموزه‌های دینی داشته باشیم، باید اعتراف کنیم که مجموعه تعالیم الهی انسان را به سوی یک زندگی سازنده همراه با امید به آینده سوق می‌دهد. اصولاً از اهداف آموزه‌های دینی ایجاد حرکت و رشد در فرد و جامعه و از بین بردن موانع تکامل است. در تعالیم دینی آنچه که اساس بهداشت روانی فرد قرار می گیرد این است که انسان از رحمت خدا مایوس نشود، زیرا ناامیدی از رحمت خدا ریشه بسیاری از مشکلات روحی و روانی انسان است. خداوند در قرآن کریم در سوره مبارکه زمر آیه 53 می فرماید حتی به گناهکاران و کسانی که برخیشتن ستم کرده اند تأکید می کند که از رحمت خداوند ناامید نشوید. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، یک جهان سپاس که امروز هم همراه ما بودین و شنونده برنامه های رادیو دری. بخش دوم برنامه های رادیو دری در همین جا به پایان میرسد. من و همکارانم در بخش نیمروزی شما عزیزانم به خدای بزرگ می سپاریم و تا فردا صبح و شروع برنامه ها، الله نگهدارتان باد.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند دریای نور، خدایی که دارد به هر جا حضور. شنوندگان عزیز، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شامگاهتون به خیر و شادی. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما خوبان هستیم و ممنون میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرن لكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست. شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
شب بر شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است و ما آنچه که در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تکرار گفتار گلبرگ رو خواهید شنید. پس از اون خانواده های عزیزمون میتونن برامی خودشون خانواده سالم رو بشنوند و سپس گفتار روزانه تقدیم شما عزیزان میشه. سپس راز تندرستی رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار ارمغان موسیقی تقدیم میشه به همه شما عزیزانی که علاقمند هستید به موسیقی. و آخرین گفتار در این بخش تکرار گفتار ایران امروز خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان گفتارها.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
گران شدن هزینه سفر حج واجب در تاجیکستان. در گذشت مهمان بختی، شاعر و نویسنده ایران دوست تاجیکستان. و حمایت ایران از تلاش‌های سازمان ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات ناامنی غذا در جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان از گران شدن خرج سفر حج واجب در این کشور در سال جاری خبر داد. به گفته افشین مقیم، سخنگوی این کمیته، اکنون خرج سفر حج در مقایسه با سالهای قبل با 30% افزایش به 4800 تا 4900 دلار رسیده است. حالا این قبل از زمان گسترش ویروس کرونا در تاجیکستان این شاخص 3700 دلار بود. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دولتی امور دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان، دلیل افزایش خرج حج امسال را قرارداد با شرکت‌های خدمات عربستان سعودی عنوان کرده است که بر مبنای ارزش دلار مشخص می‌شود. و عامل دیگری افزایش خرج سفر حج امسال را شدت تدبیرهای بهداشتی برای پیشگیری از گسترش بیماری کووید 19 در عربستان سعودی می‌داند که در سال 2019 در وادی منو این شاخص برای هر یک زائر 236 دلار بود که اکنون به 1400 دلار رسیده است. گفته می شود که امسال 3000 نفر از تاجیکستان برای انجام حج واجب به عربستان سفر می کنند که سالهای قبل این رقم 6000 نفر بود. مهمان بختی، شاعر و نویسنده تاجیکستان که می گفت از ازل تا ابد قسمت من ایران است، در سنی 82 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت. مهمان بختی، نویسنده و شاعر و درامنویس سرشناس تاجیک، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان و برنده جایزه دولت تاجیکستان ابو عبدالله رودکی در شهر دوشنبه چشم از جهان فرو بست. میمون بختی در سال 1940 میلادی در روستای شولین ناحیه غرب رشتی فعلی متولد شد و فارغ التحصیل رشته تاریخ و زبان ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه آموزگاری دوشنبه در سال 1963 میلادی و دانش آموخته دانشکده ادبی مکسیم گورکی مسکو در سال 1975 بود. از استاد میمون بختی آثار گوناگون به نظم و نثر منتشر شده است که پاره از آنها جوایز گوناگون را دریافت کرده است. سروده های میمون بختی از سال 1960 در روزنامه ها و مجله های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. شماره از نمایشنامه های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاتر های دوشنبه و دیگر شهرها و روی صحنه رفته و بعضی از آثارش نیز به زبان های گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و منتشر شده است. سروری بختی فرزند استاد میمون بختی هم که از دیپلمات های فرهنگی بلندپایه تاجیکستان است، قریب 28 ماه رئیس مؤسسه فرهنگی سازمان ایکو را در تهران بر عهده داشت که به تازگی ایران را با مقصد دوشنبه ترک کرده بود. همایش بازرگانان ترکیه و تاجیکستان در حاشیه 11 نشست کمیسیون مشترک بین دولتی همکاری اقتصادی و تجاری این دو کشور در دوشنبه برگزار شد. جمشید جمعه‌خانزاده رئیس اتاق صنایع بازرگانی تاجیکستان در این همایش تاکید کرد که سهم شرکت های ترکیه‌ای در رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان سال تا سال رو به افزایش می باشد و هدف از برگزاری این همایش را تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ترکیه عنوان کرد که در آن فرصت های سرمایه گذاری، قانون جدید مالیات تاجیکستان و همکاری منطقه های آزاد اقتصادی دو کشور بررسی گردید. در این همایش بیش از 100 نماینده محفل های بازرگانی تاجیکستان و 21 شرکت ترکیه‌ای راجع به گسترش همکاری های دو جانبه در بخش های صنایع ماشین سازی، تولید ماشین‌آلات کشاورزی، فراوری پنبه و میوه بحث و تبادل نظر کردند. گفته می شود که معاملات تجاری تاجیکستان و ترکیه در 4 ماه سال جاری به 118 میلیون دلار رسیده است. حجم معاملات تجاری دو کشور در سال گذشته 2021 میلادی نیز بیش از 390 میلیون دلار اعلام شده است. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت اخیر 9 بیماری مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 141,253 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 280 بیماری جدید مبتلا و کووید 19 در این کشور شناسایی شد و 44 نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 7,229,354 نفر رسیده است. خوشبختانه تاکنون 7,028,491 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران ترخیص شدند. 731 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه در بیمارستان تحت درمان قرار دارند. همگیری ویروس کرونا تا کنون جان 6,298,330 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تا کنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل آلفا، بتا، گاما و دلتا داشته است و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته این بیماری می باشد. سازمان جهانی تندرستی پیشتر نسبت به سونامی نوهای جدید اومیکرون و دلتا به دنبال رکوردشکنی موردهای ابتلا به کووید 19 در سطح جهان هشدار داده بود. وزیران امور خارجه ایران و هند درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی بحث و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در گفتگوی تلفنی با سوبرنام جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان با اشاره به مناسبت‌های خوب بین تهران و دهلی نو گفت جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه برای مناسبت‌ها با هندوستان قائل است. امیر عبداللهیان افزود همکاری های ایران و هندوستان در راستای توسعه و گسترش همه‌جانبه مناسبت ها، تعاملات و مشورت ها در مورد مسائل منطقه و بین المللی از شاخص های مناسبت های رو به رشد دو کشور است. جایشانکار وزیر کارهای خارجه هندوستان نیز در این گفتگوی تلفنی با اشاره به سطح خوبی روابط همکاری ها بین دو کشور اظهار امیدواری کرد که مناسبت های هندوستان و ایران در زمینه های گوناگون توسعه و ارتقا پیدا کند. وزیر کارهای خارجه هندوستان همچنین از وزیر امور خارجه ایران دعوت کرد که برای دیدار و گفتگو و مشورت با مقامات عالی رتبه کشورش به هندوستان سفر کند که مورد استقبال امیر عبداللهیان قرار گرفت. مناسبت های جانبه تهران و دهلی نو و گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، تحولات افغانستان، یمن، اوکراین و مذاکرات برای لغو تحریم ها از جمله موضوع های مورد توجه و مشورت مقامات ایران و هندوستان می باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد با بیان اینکه تمام جهان تحت تاثیر کمبود مواد غذایی قرار گرفته است گفت جمهوری اسلامی ایران از تلاش های سازمان ملل متحد در رسیدگی به مشکلات مربوط به ناامنی غذایی در جهان حمایت میکند. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه و وقت محلی در نشست عالی رتبه شورای امنیت این سازمان در موضوع امنیت غذایی و مشکلات گفت ناامنی غذایی، تغییرات آب و هوایی، همگیری بیماری کووید 19 و اثرات منفی مخاصمات بین المللی مختلف همگی در بسیاری از کشورها از جمله ایران که بیش از 4 دهه از تحریم‌های آمریکا رنج می‌برد تأثیر گذاشته است و تاکید کرد. علاوه بر این میزبانی چندین میلیون آواره از افغانستان در ایران بر اقتصاد ایران از جمله تامین مواد غذایی فشار وارد کرده است. تخت‌روانچی تاکید کرد که سازمان ملل متحد، جامعه بین المللی و کمک کنندگان بین المللی وظیفه دارند به عهده‌داری های خود عمل کرده و یاری های فنی و مالی مورد نیاز را به اتباع خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران برسانند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل اضافه کرد ایجاد خلل در زنجیره تامین آوارگی مردم، افزایش فشار بر منابع طبیعی و اقتصادی و کاهش تاب‌آوری جمعیت آسیب دیده و سیستم غذایی همگی از اثرات بلند مدتی درگیری ها و مناقشات در عرصه جهان است. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد به وضعیت کشورهای منطقه درگیر و بحران غذایی از جمله افغانستان، یمن، سوریه و فلسطین اشاره کرد و گفت در افغانستان 22 میلیون نفر از امنیت غذایی رنج میبرند و به یاری های فوری غذایی نیاز دارند. این دیپلمات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد در اوایل سال 2022 ناامنی غذایی حاد در یمن با افزایش 8% به تعداد افراد بحران زده نسبت به اولهای سال 2021 افزود که وضعیت اکنون بدتر شده است. سفیر ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد وضعیت بشر دوستانه در فلسطین نیز به همان اندازه مهم است که به دلیل دهها اشغال و سیاست‌های آپارتاید رژیم اشغالگری صهیونیستی بدتر شده است. محاصره غیرقانونی نوار غزه که حق مردم فلسطین را در مورد غذا به شدت محدود می‌کند باید هر چه زودتر برداشته شود. نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ادامه در مورد سوریه نیز گفت ادامه اشغال، تروریسم و تحریم‌های یکجانبه میلیون‌ها نفر از مردم سوریه را آواره، معیشت مردم این کشور را نابود، تجارت و تامین مواد غذایی و کشاورزی را خلل‌دار کرده است و زیرساخت‌ها را آسیب پذیر کرده و دسترسی به منابع حیاتی را برای مردم این کشور بسیار محدود کرده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی بانوان لاهور پاکستان تاکید کرد شاهنامه فردوسی حماسه سرای بزرگ ایرانی در کشور پاکستان شناخته شده و از اهمیت بسیار برخوردار می باشد. 25 اردیبهشت 15 می هر سال در تقویم ملی ایران روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگترین حماسه سرای ایران و جهان نامگذاری شده است. حکیم ابوالقاسم فردوسی متولد سال 329 هجری قمری در روستای باژ شهر تاریخی طوس در استان خراسان رضوی فعلی است که با عنوان مهمترین و شناخته شده ترین سخنسرا و فارسی سرای ایرانی در جهان شهرت دارد. پروفسور فلیحه زهرا کاظمی رئیس دانشگاه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آلسی بانوان لاهور پاکستان در آینه بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که به صورت مجازی در بوجنورد مرکز استان خراسان شمالی در شمال شرق ایران برگزار شد. افزود فردوسی در گستره فرهنگ و زبان فارسی در شمار پرآوازه‌ترین حماسه سرایان جهان جایگاهی بصرته دارد و در هر جای جهان که حرف از زبان فارسی به میان می آید در کنار آن نیز نام حکیم ابوالقاسم فردوسی می درخشد. شهرت جهانی حکیم فردوسی به خاطر کتاب شاهنامه است که این شاعر نامی ایرانی سرودن آن را از دوران جوانی آغاز کرد و سرودن شاهنامه 30 سال طول کشیده است. پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحاد اروپا موسوم به برگزیت با پیروزی به سابقه شینفین، حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. شرح بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان مشتبه قاسمزاده از لندن.
پس لرزه های جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت که از همان ماهای نخست اجرا دنیای سیاست و اقتصاد انگلیس را متاثر و با چالش مواجه کرد، با پیروزی بی سابقه شینفن حزب مخالف برگزیت در ایرلند شمالی وارد مرحله تازه شده است. بیشتر مردم ایرلند شمالی که به همراه انگلیس و ولز و اسکاتلند مناطق چهارگانه انگلستان یا بریتانیا را تشکیل می‌دهند، در همه پرسی بر سر جدایی از اتحادیه اروپا به ماندن در اتحادیه اروپا رأی دادند. حالا نبرد سیاسی دو حزب مخالف و هوادار برگزیت این منطقه را برای تشکیل دولت محلی دچار بن‌بست سیاسی کرده است. سفر جانسون نخست وزیر انگلیس به ایرلند شمالی هم نتوانست گشایشی ایجاد کند. حالا دولت انگلیس قصد دارد تا با تغییر یک جانبه توافق با اتحادیه اروپا یکی از گره‌های این بحران را که درباره چگونگی روابط بازرگانی میان انگلستان و ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا است باز کند.
راه حل مشکلات نیازمند تغییر در توافقنامه ما با اتحادیه اروپا است، زیرا شکل فعلی مانع اجرای آن پیمان است. از آنجایی که اتحادیه اروپا تغییر در توافق را غیر ممکن می‌داند، ما خود آن را تغییر می‌دهیم.
شماری از نمایندگان مجلس به اظهارات وزیر خارجه انگلیس واکنش نشان دادند.
چرا باید جامعه این کشور که به علت بحران افزایش هزینه‌های زندگی تحت فشاره به خاطر جنگ تجاری با مهمترین شریک بازرگانی ما با فشار مضاعف روبرو بشه؟ اونم به خاطر اینکه این خانم و حزب سلطنت طلب در ایرلند شمالی میخوان این توافق پاره بشه، توافقی که با مذاکرات همین نخست وزیر و رأی مثبت همین خانم به دست اومده.
حالا نخست وزیر انگلیس که از حامیان اصلی جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا بوده است زیر تیغ انتقاد هاست.
بیش از 2.5 سال از توافق دولت محافظه‌کار با اتحادیه اروپا میگذره که شامل تعیین مرز ایرلند شمالی با اتحادیه اروپا میشه. اکنون همین دولت در صدد است به مردم بگوید که توافقش با اتحادیه اروپا قابل اجرا نیست. حالا یا دولت نمیدانسته که توافق بر سر چیست، یا واقعیات درباره توافق را نفهمیده، یا اینکه از ابتدا در صدد بوده که زیر توافق بزند.
در یک سال اخیر بارها دولت انگلیس از اتحادیه اروپا خواسته بر سر مشکلات ایرلند دوباره مذاکره کنند یا انعطاف بیشتری از خود نشان دهند، اما هر بار این درخواست لندن قویاً رد شده. حالا دولت انگلیس قصد داره یک جانبه تغییراتی در توافق با اتحادیه اروپا ایجاد کنه که بقیده کارشناسان به جنگ تجاری با این اتحادیه منجر خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین حماس تصاویر جدیدی از نفوذ پهباد خود به شهرک‌های صهیونیست نشین در جریان جنگ سیف القدس منتشر کرد. سیف القدس یا همان شمشیر قدس جنگ گسترده گروه های مقاومت فلسطین با رژیم اشغالگر صهیونیستی است که 11 می سال 2023 میلادی به وقوع پیوست و به مدت 12 روز ادامه یافت. گروه های موقت مستقر در نوار غزه و ویژه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و جنبش جهاد اسلامی فلسطین با تحمیل خسارت های فراهم به رژیم صهیونیستی در این جنگ پیروز شدند. سرای القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین شامگاه پنجشنبه تصویرهای ضبط شده جدید از شهرک‌های اطراف نوار غزه در جریان جنگ سیف القدس را منتشر کرد. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که پهپادهای مقاومت فلسطین سال گذشته پس از نفوذ به سرزمین‌های اشغالی توانسته بودند این تصویرها را ضبط کنند و به سلامت به آشیانه خود بازگردند. سروی القدس این تصویر را به همراه چند ویدیوی دیگر از سال‌های گذشته تحت عنوان سلسال و نصر در سال روز جنگ سیف القدس منتشر کرده است. در این نوار ویدیویی عنوان شده است که پس از تهدیدات دشمن و اشاره به حمله زمینی به نوار غزه، فرماندهان سروال القدس به نیروی هوایی دستور اجرای عملیات شناسایی خط مرزی حد فاصله میان نوار غزه و شهرهای صهیونیست نشین را عملیاتی کرده بودند. شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین افسود یکی از پهپادهای مقاومت ماموریت شناسایی موقعیت آمیز را انجام داد که و ایده‌های دروغین ارتش رژیم اشغالگر را برملا ساخت. مشخص شد که در خط حد فاصله هیچ گونه نیروی مستقر نیست. پهپاد به سلامت به پایگاه خود برگشت. گروه مقاومت فلسطین نیز در بیانیه مشترک اعلام کردند که شمشیر خود همچنان بیرون از غلاف است و ارتکابات هر گونه حماقت نسبت به مسجد الاقصی و فرماندهان مقاومت درهای جهنم را بر روی صهیونیست‌ها باز خواهد کرد. معاون اولی نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد از قرارداد کشورهای غربی با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح خبر داد. جنگ در اوکراین که از 24 فوریه 2020 آغاز شده با افزایش قیمت گندم، روغن‌های خوراکی، سوخت و کود کیمیایی سبب شده. روسیه و اوکراین با هم قریب به یک سوم از گندم جهان را تامین میکنند. همچنین اوکراین به تنهایی بزرگترین و اصلی ترین صادرکننده ذرت، جو، روغن آفتابگردان است و روسیه و بلاروس هم بیش از 40% از صادرات جهانی پتاس را بر عهده دارند. دمیتری پالیانسکی، معاون اول نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد اعلام کرد که کشورهای غربی در جریان نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد قرارداد را با اوکراین بنابر معاوضه گندم با سلاح مطرح کردند. پالیانسکی افزود تا کنون هیچ کس درباره اینکه چگونه تحویل این گندم ها امنیت غذایی جهانی را کشورهای غربی صرفاً به طور شفاهی نگران آن هستند آسان میکند توضیح ندادند. حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان برای نخستین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی عذرخواهی کرد. عذرخواهی مشاور امنیت ملی دولت پیشین افغانستان از مردم این کشور در حالی است که بسیار از شهروندان و نظامیان پیشین میگویند با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در نتیجه معامله صورت گرفته است و مقامات حکومت پیشین قدرت را به طالبان واگذار کردند. حمدالله مهیب مشاور امنیت ملی حکومت اشرف غنی در گفتگو با بی بی سی برای اولین بار از نقشش در سقوط حکومت قبلی معذرت خواست. در واقع او بار دیگر فرار خود و اشرف غنی از کابل را توجیه کرد. مهیب گفت به علت جلوگیری از جنگ کوچه به کوچه چاره جز ترک افغانستان نداشتند. اشرف غنی با فرار از افغانستان معادله انتقال قدرت با طالبان را برهم زد. گفته می شود که قرار بوده قبل از سقوط کابل در 15 آگوست سال گذشته 2021 اشرف غنی با حضور مقامات بلندپایه به قطر برود و با رهبران طالبان در خصوص انتقال قدرت به توافق نهایی برسد. رئیسان و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن پایتخت چین خواستار تلاش مشترک برای مقابله با مشکلات پیشروی گسترش اقتصادی شدند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خالق وردی از پکن جلب می‌کنیم.
رؤسا و نمایندگان سازمان‌های کسب و کار از کشورهای مختلف با شرکت در اجلاس تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری در پکن خواستار تلاش‌های مشترک برای مقابله با چالش‌های پیش روی توسعه شدند. نمایندگان کشورهای مختلف در این نشست تأکید کردند جامعه تجاری باید همکاری‌ها را تقویت کنند، با هم متحد شوند و عملیات تجاری را تثبیت کنند.
چین با ایجاد یک محیط تجاری مبتنی بر اصول بازار تحت حاکمیت قانون و مطابق با استانداردهای بین‌المللی برای تقویت تجارت و سرمایه گذاری بین کشورها تلاش خواهد کرد تا دستاوردهای توسعه به دست مردم همه کشورها برسند.
رئیس جمهور چین تأکید کرد با مواجه شدن جهان با یک بیماری همگیر همه کشورها باید برای شکست کووید 19 با یکدیگر متحد شوند. همگیری که بدون وقفه ادامه دارد تهدیدی جدی برای زندگی و سلامت مردم است و تلفات سنگینی بر اقتصاد جهان وارد می کند. مقامات پکن می گویند چین همیشه اهداف توسعه استراتژیک روشن، فرصت‌های بازار بزرگ و محیط تجاری قابل پیش‌بینی داشته است که بسیاری از شرکت‌ها را جذب کرده است.
با نگاهی به آینده، مبانی اقتصاد چین با انعطاف